العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب ما كل استصحاب خب در اشکال دومی که مطرح بود و تعریف استصحاب اشاره به بعضی از ارکان استصحاب شد، یقین سابق، شک لاحق، به صورت مختصر اینا اجزاء اصلی استصحاب هست، یقین و شک. تو خب نکات و دقایق خیلیه تو این قسمت دیگه، باید توجه بکنید، به تدریج اینو بیان میشه. نکته ای که دیروز مطرح شده بود این بود که اون ابقا حکم به بقا هم فقط و فقط به خاطر یقین سابق باشه. استصحاب این یه خودش نقطه خیلی مهمیه در جام در مانعیت تعریف نسبت به سایر ابقاء ماکانه که فراوان ما ابقاء ماکان داریم، حکم بقاء ماکان داریم، اما بخواد استصحاب باشه، استصحاب این خصوصیت رو داشت که حکم بقاء فقط و فقط به برکت یقین سابق باشه، به جهت یقین سابق باشه، هیچی دیگه دخل نداشته باشه. استصحاب این. حالا الان نسبت به یقین و شک نکاتی رو که تعرض میکنه که بخشی از مطلب، بخش وسیعی از مطلب که اون شماره 4 که خواهد آمد، شماره 3 و 4، شماره 3 و 4 کاملا به هم مرتبطه. بخش از مطالب تو شماره 3، بخش بیشترش تو شماره 4 مطرح میشه که دیگه ماهیت استصحاب و ماهیات دیگر قریب به استصحاب اینها از هم شناخته میشن، هم از هم متمایز میشن و موضوع بحث کاملا شفاف میشه. دقت بکنید از این مقدمات الاستصحاب مطرح میکنه در حقیقت همون ادامه تعریف استصحابه. ما میخواییم بعدا بحث کنیم از ادله اعتبار استصحاب و قلم رو به اون ادله. قبل از اونها باید کاملا ماهیت استصحاب و موضوع محل نزاع شفاف میشه. خواهیم رسید سه چهار تا ماهیت قریب به همه که در همشون حساب یقین و شک، اما سه تاشون محل بحث در این باب نیست. قاعده یقین و شک ساری رو داریم، قاعده مقتضی و مانع رو داریم، استصحاب قهقرایی رو داریم که اینا همه ماهیاتی هم برگرفته از یقین و شک، اما اینا استصحاب نیستن. اگر این بحث مقدمات و استصحاب رو طرح میکنه خوب دقت بکنید، هدف بحث ها رو ابتدا در نظر بگیرید. این بحث مقدمات و استصحاب رو که طرح میکنه تا آخر هدفش اینه که استصحاب قهقرایی، قاعده مقتضی و مانع، قاعده یقین، اینا رو از محل نزاع خارج کنه، هم مشخص کنه اونا چی هست، استصحاب چیه، اونا چی هست، و هم مشخص کنه که اونا در محل نزاع داخل نیستن. لذا اگر بخوایم یک تعبیر تشریحی برای فرمایشات ایشون داشته باشیم که مبین جهت بحث های مرحوم مظفر باشه اینه. ایشون بعد از این حدود 3 ورق هدفش اینه که ماهیت استصحاب را هم تبیین بکنه، هم جداش کنه از 3 قاعده مقتضی و مانع، یکی قاعده یقین، 2 تا استصحاب قهقرایی، 3 تا و بگه اونا غیر از استصحابن ولو در اونها هم یقین و شک دخالت داره، و بگه که اخبار لا تنقض مختص به استصحاب و کاری به اونا نداره. این هدف ایشون میشه در حقیقت باز هم بحث در تعریف استصحاب. اون تو خب در ضمن این که تعریف میکنه خصوصیات رو بیان میکنه، میگه اگر در استصحاب ما یقین لازم داریم، شک لازم داریم، اولا منظور از این یقین خصوص قطع عقلی نیست، اما از قطع عقلی و ظن معتبر شرعی. ظن معتبر شرعی هم در بحث استصحاب حکم یقین داره. اگر ما یقین به حیات زید نداشتیم، 2 نفر عادل دیروز شهادت داده بودن به حیات زید، 1 هفته قبل شهادت داده بودن به حیات زید، امروز شک میکنیم در حیات او، بازم وظیفمون استصحابه. حیات زید رو گاهی با دیدن یقین بهش پیدا کردیم، گاهی نه، خبر واحد برش قایم شده، بیانه برش قایم شده، اگر خبر واحد در موضوعات حجت بدونیم حتی خبر واحد، بعد اگر شک بکنیم وظیفه استصحابه. پس این یقین که جز ارکان استصحاب، اولا اهم از یقین عقلی و یقین شرعی که همون ظن معتبره، و ثانیا اهم از قطع طریقی و قطع موضوعی. البته اینجوری نگید، آیا شامل یقین موضوعی هم هست یا فقط یقین طریقی رو شامله؟ میگه بعضی گفتن اهم از یقین طریقی و یقین موضوعی. ایشون فرموده ما بعدها بحث خواهیم کرد که آیا این یقین فقط یقین طریقی یا یقین موضوعی را شامله، ولی بعدها بحثی اینجوری از ایشون نمیبینیم، نداره تا آخر استصحاب. توجه دارید قصد گاهی طریقیه گاهی موضوعیه، که اینا رو به تفصیل تو رسائل میخونید، اجمالا اینجا باید بگیم چون اسمش آورده. قطع طریقی، قطع موضوعی از اسماشون پیداست. در قطع طریقی حکم مترتب بر مقطوعه، نه مترتب بر صفت القطع. خمر حرامه، شما اگر قصد دارید به خمریت این شیء، قصدتون طریق برای کشف موضوعه، ولو الخمرو حرام، قصد رو میگید طریقی. قصد ابزاره، مثل آینه که مقطوع رو توش میبینید، به خود وصف القصد که یک کیف نفسانی توجهی ندارید، مثل آینه که با آینه توجه نداری، صورت رو میبینی. قطع طریقی اینجوری هست. گاهی قطع موضوعی هست. مثال مکرر زدیم، جواز شهادت در محاکم موضوعش حادثه واقعه مقطوع به هست، سرقتی که یقین بهش داری میتونی بری شهادت بدی، سرقت قتلی که یقین بهش داری میتونی بری شهادت بدی، تازه اونم یقین از راه حس، نه یقین از راه حس. اگر یقین به قتل نداری، بیانه قائم شده پیش تو برای اینکه زید قاتله، تو میتونی بری تو محکمه شهادت بدی که زید قاتله؟ نه، تو میتونی بری به اون چه که یقین داری شهادت بدی. تو یقین به شهادت این دو داری، برو تو محکمه شهادت بده که زید و عمرو گفتن فلانی قاتل است. این مقتوع توی هست، نه قتل. این میشه قطع موضوعی که حکم مترتب بر خود قطعه، قطع هم تو موضوع راه پیدا کرده. از حادثت المقتوعت به ها یجوز و شهادت علیها، قطع شده موضوع. آیا یقین که جزء ارکان استصابه فقط یقین طریقی یا یقین موضوعی؟ یقین موضوعی را هم شامله. یه مقدار دقت کنید خیلی روشنه، یقین موضوعی را شامل نیست. اگر ما قطع داشتیم به سرقت زید، به قاتل بودن زید، از راه حس دیده بودیم، یه هفته قبل دیدیم او رو در حال قتل، امروز به تردید افتادیم، نکنه من خواب دیدم، نکنه خیالاتی شدم، آیا میتونم استصحاب کنم؟ نه، چون اصلا موضوع از بین رفته. تو دیگه الان حق جواز شهادت نداری تو محکمه، چون موضوع بخشش خود قطع بود، الان دیگه قطع نیست، جاشو داده به شک. نمیتونی بری شهادت بدی. حالا ایشون وعده میده که این بحث رو مطرح خواهیم کرد، اما مطرح هم نکرده، تا آخر استصحاب بحث خبری از این بحث نیست. فقط این نکته رو باید توجه بفرمایید که این نکته اول گفتیم ایشون نفرموده این یقین که جز ارکان استصحابه اعم از یقین وجدانی و ظن معتبر شرعی. اگر ظن معتبر شرعی به یک موضوعی داشتی، به یک حکمی داشتی، موضوع ذی حکم یا حکم، بعد شک که در بقا کنی میتونی استصحاب کنی. استصحاب فقط مال جایی که یقین وجدانی باشه نیست. این مسئله یقین، شک هم که میگیم، شک که در بقا، شک اعم از شک وجدانی که تساوی طرفینه و ظنون غیر معتبره. ظنون غیر معتبر هم حکم شک رو دارن، اونجوری که ظنون معتبره حکم یقین رو داشت. اگر یقین داری به یقین داشتی به حکمی، الان شک که در بقا داری به این معنا که ظن به بقا داری، ولی ظن غیر معتبر شرعی، ظن حاضر از قیاس داری، ظن حاضر از خبر فاسق داری، باید استصحاب کنی. و بعدها خواهیم گفت اگر ظن معتبر شرعی پیدا بشه بر خلاف حالت سابقه، خب ظن معتبر شرعی اماره، اماره مقدم بر استصحابه، نمیتونی استصحاب کنی. یقین داری به حیات زید، الان بیان شهادت میده بر موت او، نمیتونی استصحاب کنی که بیان مقدم بر استصحابه. اما اگر فاسق خبر میده از موت زید، میتونی باید استصحاب حیات کنی، نمیتونی، باید استصحاب حیات کنی. زن نخاطر از قول فاسق حکم شک رو داره، پس این شک شامل زن غیر معتبر میشه. اگر شک که در بقای موضوع یا حکمی داشته باشی باید استصحاب کنی. ظن معتبر هم که بر خلاف یک متیقن، ظن غیر معتبر هم که بر خلاف یک متیقن سابق داشته باشید باید استصحاب کنی، به این ظن نباید اعتنا کنی. البته ظنون معتبر جلو استصحاب رو میگیره. این دو رکنی که شماره یک و دو یک بخونیم، اما شماره سه با شماره 4 خیلی به هم مرتبطن و بحثش هم مخصوصا شماره 4 خیلی دقیقه. حالا تا اول شماره 3 عبارت اینی: بعد ان اشرنا الى ان قاعده الاستصحاب ارکانن، ارکان که میگه یعنی اجزاء مختصه، خصوصیاتی که اگر اندک تغییر بکنه استصحاب نخواهد بود، یه چیز دیگه میشه، قاعده یقین میشه، قاعده مختصه و مانع میشه. میگه بعد این گفتیم استصحاب یک سری ارکان باید که باید اینا رو به تفصیل متوجه شد کلیاتشو و باید در صغرا اینها رو محقق دید. نقول و تقریبا علی ذلك ان هذه القاعده، این اصل عملی استصحاب، تتقوم به عده امور، این وابسته به یک امور متعددی. اینجاشو خوب دقت کنید، میگه اگر این امور همشون فراهم نباشن یا استصحاب نمیشه، میشه یه قاعده دیگه، قاعده مقتضی و مانع، قاعده یقین، خیلی شبیه هم به استصحاب، فرقه هاشون خیلی ظریفه. و یا اگر استصحاب باشند، استصحاب مصطلح نیست، استصحاب قهقراییست که خواهیم گفت دلیل حجیت نداره، مشمول ادله اعتبار، مشمول اخبار لا تنقض نیست. اما ان لا تسمی استصحابا اذا لم تتوفر این ارکان در این قاعده، فیها در این قاعده، اگر این ارکان موفور و کامل نباشند، همشون وجود نداشته باشند، یا اساسا استصحاب نامیده نمی شود، بل یسما قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع، او لا تکون مشمولتن لعدلته الاتیه، او یعنی اگر استصحاب نامیده بشود مشمول ادله اعتبار نیست، که اونو بهش میگن استصحاب قهقرایی. در استصحاب مصطلح یقین سابقه، شک لاحقه. یقین داشتیم به حیات زید، روز شنبه، روز یک شنبه شک که در بقای حیات میکنیم، یه استصحاب مصطلحه. استصحاب قهقرایی عکسه، امروز میبینیم زید فاسقه، امروز یقین دارم امروز زید فاسقه، دیروز شک دارم، دیروز این بر مسند قضاوت نشسته بود، یک حکمی صادر کرده، امروز یقین دارم فسقش، فسق دیروزشو نمیدونم، عدالتشم نمیدونم. آیا میشه یقین امروز رو بکشم به قبل؟ استصحاب قهقرایی، و حکم کنم به فسق دیروز او، بگیم قضاوتی کرده باطل بوده، چون عدالت شرط صحت حکمه. قاضی اگر فسقش احراز بشه در زمان قضاوت، حکمی که کرده باید نقض بشه، عدالت شرط صحت حکم قاضیه. استصحاب فسق امروز کنیم به دیروز، اون قضاوت چو بگیم در حال فسق بوده باطله. ممکنه کسی بگه اینم لا تنقض الیقین به شک، دیگه یقین داری الان به فسق، شک داری در عدالتی، در فسق و عدالتی دیروز، نقض نکن یقین امروز را به شک دیروز، به شک در عدالت و فسق دیروز. خواهیم گفت نه، اخبار لا تنقض اینجا رو نمیگیره. اگر اسمش هم بذاریم استصحاب، ولی مشمول ادله نیست. حالا قاعده مقتضی و مانع، قاعده یقین، کنه اصلا استصحاب اسمش هم استصحاب نیست، یک ماهیات دیگری که اون اولی. و یمکن ان ترتقی هذه المقدمات الى سبعه امور، میگه امکان دارد شمارش ارکان که میکنیم این ارکان رو هفت تا قرار بدیم. البته خواهیم گفت حالا این هفت تا یک ذکر میکنه ایشون، خیلی هاش با هم دیگه پیوند داره، ممکنه برگرده به یکی، لذا یمکنو میگم. مثلا شماره 3 و 4 بعدا خواهیم رسید، ممکنه یکیش از دیگری بی‌نیاز کنه، نیاز نباشه هر دو رو بگید. انا اول یقین و مقصود و بهی از یقین به حالت سابقه بهش میگن یقین به حدوث. یقین به حدوث او شک به اصل حدوث نمیخوره، به بقا میخوره. در ظرف شک بازم یقین به حدوث برقراره، که در او شماره 3 میگه، در شماره 3 میگه اجتماع الیقین و شک، یعنی وقتی شک داره یقینه هم باشه، متعلقاشون یکی حدوثه یکی بقایه. الان که شنبه است، الان که دوشنبه است، شک دارم در حیات و عدم حیات زید، شک که در حیات و عدم حیات حالاش دارم، اما دیروز پریروز روز شنبه الانم یقین دارم روز شنبه زنده بود، الانم که شک در حیات امروز دارم یقین به حیات روز شنبه دارم. یقین و شک هم هر دو جمع شدن. در قاعده یقین خواهیم گفت اون زمان که شک میاد یقین میپره، جمع نمیشن با هم. من یقین داشتم به حیات زید روز شنبه، الان که دوشنبه اصلا در همون حیات روز شنبه شک میکنم، یقین جاشو میده به شک، که بهش میگن یقین ساری، سرایت میکنه به یقین. شک ساری، شک سرایت میکنه به یقین. در استصحاب میگن شک تاری، شک سرایت نمیکنه به یقین. یقین الان هم هست، عارض میشه بر یقین، کنار او قرار میگیره. اگر شک سرایت کنه او استصحاب نیست، قاعده یقینه که عرض کردیم قبلها، همسال مزای شیرازه حجتش میدونن، اونجا هم مشمول اخبار لاتنقص میبینن که ایشون میگه مشمول نیست. البته هر دو قبول دارن که او استصحاب نیست، قاعده دیگه است. اون اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد، این رو هم اشاره بار بس عرض کردیم، یقین به حدوث باشه، شک در بقا باشه. تا اینجوری تعبیر کنید پس یقین و شک با هم جمع شدن دیگه، هم یقین داری الان هم شک داری الان، تا یقینت به حدوث شکت در بقا. و المقصود به یقین به حالت سابقه، حالا اون حالت سابقه یا حکم شرعی یا موضوع ذی حکم شرعی مهم نیست، سمان کان حکم شرعی یا موضوع ذی حکم شرعی. وقت قلنا سابقا ان ذالک رکن فی الاستصحاب، اونم چه رکنی؟ رکن بودنش تو بحث دیروز مشخص شد، رکن است که اصلا نقش اساسی بازی میکنه. حکم به بقا هم فقط به برکت اوست، به برکت وجود اوست، هیچ چیز دیگه این مدخلیت در بقا حکم به بقا نداره. متعبد کرده شارع ما را، خوب دقت کنید، شارع ما را متعبد کرده که اگر یقین داشتید به حدوث حکمی یا موضوع ذی حکمی، شما در ظرفی که این یقینتون به حسب ادامه متیقن متزلزل بشه، تبدیل بشه به شک یا به ظن غیر معتبر، باید بنا بگذارید متیقن سابقتون موجوده، ولو نه اماره ای قائمه بر بقای اون متیقن، بلکه شواهد و علائم غیر معتبر شرعی فراوان برخلاف باشه، باید بنابر یقین بذارید. ولذا خواهیم گفت استصحاب یک اصلی کاملا تعبدی. دیروزم گفتیم هیچ مورد بنای عقلا نیست، اونی که مورد بنای عقلا نیست، مورد بنای عقلا استصحاب نیست. اون چه که در این باب داره بحث میشه یک قاعده کاملا تعبدی سر، مثل اینکه شارع به ما بگه هر گاه دیدی رو این دیوار خطیه فلان کار رو بکن، ما هیچ هم نمیفهمیم خط چه رفتی داره به اون کار، هیچ نمیفهمیم. شارع یقین سابق رو مثل یک مترسک علم کرده. میگه هرگاه او بود شما در ظرف لاحق باید آثار یقین باز کنید، مگر اینکه یقین به خلاف پیدا کنید یا ظن معتبر بر خلاف پیدا بشه. اگر نه موظفید آثار یقین باز کنید. ممکنه این ترتب آثار یقین از نظر عقلا اصلا کاملا بیجا به نظر بیاد، کاملا بیجا به نظر بیاد، لذا نمونهشو گفتیم قبلها. روایات میگه سوال میکنه سائل از امام، میگه من وضو داشتم چرتم گرفت، اونم به حدی که اگر یک جغجغه کنار گوشم بجنبونم حالیم نمیشه. این حر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، بازم بنا بگذاره برای اینکه یقین دارد به وضو، امام میگه بله. خب کجاش مورد بنای اغلا؟ بنای اغلا در همچی جایی میگن تو خواب بودی. ازا میشه اصلی کاملا تعبدی. این که ایشون میگه فقط قلنا این نزاله که رکنان، نمیخواد عبارت زیاد کنه. خب گفتید، حالا شاید دوباره تکرار میکنید. این رکنون اما کیفه رکنه فن استصحاب، لأن المفهوم من الاخبار دالت علیه، این لأن المفهوم رو داشتید توضیح میدادید. آنچه که فهمیده میشود از اخبار دالت بر استصحاب، بلکه حتی از معنای استصحاب، ان یثبت یقینون به حالت سابقه و ای واو رو توضیح دادیم، و ان لثبوتها لوجودها ذل یقین علیتون فی القاعده دخلون فی القاعده، اونم دخلون به تعبد سر. ولو اغلای عالم عرف عام این کار تو رو بیجا ببینن، چون تو یقین داشتی به حیات زید، در آن همه شواهد داله بر موت زیده، تو بگو زنده است، استصحاب کن، باید این کار رو بکن. مگر اینکه شواهد معتبر شرعی باشن که میشن اماره، البته اماره حاکم بر استصحاب. ولا فرق فی ذلک، از خارج به مناسبت این لا فرقه این نکترم گفتیم که یقین سابق که در اینجا مطرحه اعم از ظن معتبر شرعی است. من یقین داشتم دیروز به این که من دیروز یقین نداشتم این عبا پاک بود، اما بیانه قائم شد به طهارتش، بیانه شاهدی دیروز گفت این عبا پاک، امروز شک میکنم آیا بازم پاک یا نجس شده، قاعده باز استصحاب، با که دیروزم یقین نداشتم اما ظن معتبر داشتم. ظن معتبر قائم مقام یقین هست، هم در سابق هم در لاحق. ظن معتبر یقین سابق رو نقض میکنه. یقین داشتی به حیات زید، بیانه میگه مرده باید قبول کنی، زنش باید عده بگیره، ظن معتبر قائم مقام یقین میشه هم در سابق هم در لاحق. حالا اونی که الان ایشون میگه مسئله یک قطع موضوعی قطع طریقیه. آیا این یقین که میگیم یقین سابق حتی یقین موضوعی؟ البته یقین طریقی قطعا مشمول این الیقینه، اما یقین موضوعی چی؟ بلا فرق فی ذالکه بین ان نقول، به این که اعتبار و لحاظ سبب یقین من جهت کوده صفتا قائمتا به نفس، یعنی یقین موجودی، و بین ان نقول به ذالک، به این که اون لحاظ یقین من جهت کوده طریقا و کاشفا، فعلا فرموده لا فرق. آیا واقعا همینه؟ فرموده سیعتی بیان و وجه الحق من القولین، که آیا این یقین که جز ارکان استصحابه خصوص یقین طریقی است یا حتی یقین موضوعی؟ اختلاف. میگه سیعتی بیان وجه حق در این، ولی ایشون متعرض نشده در مباحث آتیه. تا آخر استصحاب بحث از این مطلب نیست. اجمالا میگم خوش بحثی و اختلاف اشاره کردیم. اگر بنا باشه قصد موضوعی باشه، در ظرف شخص موضوع منتفی شده. موضوع وجدانن منتفی شده، نفس وصف قصد موضوع حق بود، الان تبدیل به شک شده، آثار بار نمیشه در ذات لاحق. این رکن اول. اما رکن ثانی هم اینا رو حالا بعدها به مناسبت مطرح میکنه ایشون در بحث ادله که برسیم. لا تنقض الیقینه به شک، ولیکن انقضه به یقین آخر. این در روایاته. اونجا که اون یقین آخر رو معنا میکنه، میگه حتی امارات میتونه ناقض یقین سابق باشه. بعد به مناسبت میگه اون یقین سابق هم حتی میتونه مستفاد از اماره شرعیه باشه. جهتش اینه، حالا بحثش میاد، جهتش فعلا خلاصه بار عرض کنیم. دلیلش اینه که ادله اعتبار زنون خاصه، اون زنون رو میگه شما باید مانند قصد حساب بکنی. تعبیر اصطلاحی رو بخوام عرض کنیم، ادله حجت خبر واحد، ادله حجت ظواهر، حکومت به توسعه داره بر اخبار لا تنقض الیقین. لا تنقض الیقین به شک. اما این یقین یعنی چی؟ اخبار حجیت ظن حاصل از ظواهر، ظن حاصل از خبر واحد. میگه هذا الظن یقین. این یقین در لا تنقض الیقین توسعه پیدا میکنه. مثل اینکه میگیم حرمت علیکم امهاتکم، آیه دیگه میگه زوجات نبی هم امهات شما، لذا حرمت علیکم امهاتکم توسعه پیدا میکنه، زوجات النبی را میگیره. اینو بهش میگن حکومت به توسعه. احد الدلیلین موضوع دیگه توسعه میده. ادله حجیت ظن حاصل از خبر واحد، ظن حاصل از ظواهر، اون ظن رو کل علم میکنه. میگه شما لا عذر فی تشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا، باید احتمال خلاف رو نادیده بگیری. پس یعنی یقین تعبدی. وقت یقین در اخبار لا تنقض الیقین توسعه پیدا میکنه، ظن معتبرم شامله. اگر بیانه دیروز گفته بود این ابا پاکه، امروز که دیگه بیانه نیست، ولی من شک دارم که این ابا پاکه یا طهارت دیروزیش باقیه که با بیانه ثابت شده بود یا نجس شده، استصحاب طهارت دیروز رو از ثابت بالبینه میتونم داشته باشم به ضروره. و همه کسانی که استصحاب رو حجت میدونن در این جهت اتفاق دارن. از ثانی از شک و مقصود و منها از شک کفی بقاء المتیقن، نشک در اصل حدوث، شک در بقاء. لذا در شماره 3 میگه، میگه اون لحظه ای که شک داری باید یقینت هم محفوظ باشه، یقینت به حدوث. مگر بقول ناسابقا که این هم رکن فی الاستصحاب، لانه لا معنا لفرض هذه القاعده. اگر شما یقین به حدوث دارید، الان یقین به بقا دارید، دیگه استصحاب معنا نداره. که استصحاب حکم به بقا، بناگذاری بر بقا، وقتی یک یقین به بقا داری، بناگذاری نیست دیگه، بقا این ابقا نیست، بقا این دیروز میگفت لانه لا معنا لفرض هذا القاعده ولا للحاجه الى هذا القاعده مع فرض بقاء اليقين. اگر خود یقین دیروزی الان هست، ابقاء معنا نداره، استصحاب ابقاء بود نه بقاء، و اینجا بقاءه مع فرض بقاء اليقين یا تبدلش به یقین دیگری. دیروز یقین داشتم زنده است، امروز یقین دارم مرده است، دیگه استصحاب معنا نداره، باید شک باشن. منتها این شک رو مفهمت خصوص تساوی طرفه نگیرید، حتی ظنون غیر معتبره شرعی حکم شک رو داره، باید استصحاب جاری شه. زید زنده بود یه هفته قبل، الان فاسق خبر آورده که مرده، زن حاصل از قول فاسق حجت نیست، باید استصحاب حیات کنی. ولو زن داری از قول این فاسق به موت، ولا يصح ان تجري سينت جاری بشود این قاعده استصحاب الا اذا الا في فرض شک به بقاء مکان متيقن. فالشك مفروغ عن في جریان قاعده الاستصحاب فلا بد ان يكون ماخوذا في موضوعه. استصحاب موضوعش مشكوك البقاء، ما شك في بقائه من حکم او موضوع ذی حکم یحکم به بقایی، شک در موضوع میشه محفوظ. لکن ین بگن لا یکفاین، که مقصود از شک اون تساوی طرفین نیست، هو اعم من الشک که به معناه الحقیقی یعنی تساوی طرفین، و من از ظن غیر المعتبر، البته ظن معتبر او حکم یقین دو داره، او اماره است، او جلو استصحاب رو میگیره، اما ظن غیر معتبر حکم شک دو داره. فیکون مراد از این شک عدم العلم و العلمی، علمی همون ظن معتبره با یای نسبت، ظنی که پشتوانه قطعی دارد که میشه منسوب الی العلم. عدم العلم و عدم العلمی مطلقان، علمی متعدد بود، یعنی نه بیانه برخلاف در موضوعات، نه یت برخلاف امثال داره، در احکام هم نه خبر واحدی برخلاف، نه ظواهر آیات برخلاف. و سیعتی اشاره الى سر بذاره دین و بعد خواهیم بخشه. از ثالث هم اجتماع و شک و یقین فی زمان واحد داره کم کم وارد میشه در این که استصحاب را با قاعده یقین و شک ساری از هم متمایز کنه. میگه در ظرف شک یقینم باشه، نه که وقتی شک میکنی دیگه یقین پریده باشه. کجاست که در ظرف شک یقین میپره؟ وقتی که شک بخوره به خود حدوث. یقین داشتم به حیات زید دیروز، الان شک میکنم در همون حیات دیروز. یقین به حیات در دیروز الان تبدیل میشه به شک در حیات دیروز. آیا لا تنقض یقین به شک اینجا رو میگیره؟ اگرم بگیره که مرزا شیرازی میفهمد میگیره، این اسمش استصحاب نیست، اسمش قاعده یقینه. اجتماع یقین و شک در زمان واحد به معنی ان یتفق فی آن واحد حصول الیقین و شک، اتفاق بیفتد، هماهنگ بشود، همراه بشود، موافق این همراه هماهنگ در آن واحدی وجود یقین و شک. در اصحاب اینجوری دیگه، وقتی من الان شک دارم در بقاء حیات زید، شک به حیات امروزش دارم، اما یقین به حیات دیروزش الانم هست، الانم یقین دارم دیروز زنده بود، دیروز دیدمش، امروز ندیدم، شک در حیات بود. اجتماع یقین و شک در آن واحد. مطمئن لا به معنا دیگه وارد میشه، خود این همراهی یقین و شک رو سه صورت می‌کنه. یقین و شک هر دو هستند، اما گاهی هر دو با هم به وجود آمدن. گاهی اول یقین بوده بعد شک به وجود میاد، گاهی اول شک بوده بعد یقین به وجود میاد. از این جهت سه صورت داره. میگه ایناش مهم نیست، فقط یقینه خورده باشه به حدوث، شک خورده باشه به بقا، دیگه مهم نیست اول یقین پیدا شده بعد شک، یا اول شک بوده بعد یقین، یا با هم بودن. آخه گاهی اوقات اول شک که بعد یقینه. من الان شک دارم آیا این هوا پاکه یا نه، نسبت به دیروز قافل هم، یا حتی نسبت به دیروز هم شک دارم. فکر میکنم یادم میاد دیروز اینو شستم، پس نسبت به طهارت دیروز الان یقین پیدا میکنم، الان یقین پیدا میکنم به طهارت دیروز. اول شک داشتم در طهارت، طهارت امروز، و الان هم شک دارم. نه یقین حالا اومد، متیقن دیروز بوده، نه یقین، متیقن دیروز بوده، یقین حالا اومد.
علای
حال وصف الیقین الان اومد. دیروز توجه و عمل اگرم بود الان مقفول شدن، یا التفات نبودن، ممکنه شستنم باشه التفات نباشه. یقین، شک، وهم، اینا اوصاف ملتفته. ممکنه کسی کارو داره انجام میده، در این حال نگیمش یقین داره چون قابله. متیقن از اقسام ملتفته، قافل، متیقن، شاخ، واهم بهش نمیدیم. بله، مجرد استثابه. اول شک پیدا شده، الان که متوجه لباس میشم شک دارم آیا پاکی یا نه، الان امروز فکر میکنم، بعدا یقین پیدا میکنم که دیروز پاک بوده، میتونم استثاب کنم. این لا به معنا داره اینا رو میگه که الله عبارتش چون تناسب داره با شماره 4 فردا میکنه.